سبک شناسی هنر تلاوت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شنوندگان عزیز این برنامه. در دومین برنامه سبک شناسی هنر تلاوت، بنده غلامرضا شاه‌میوه اصفهانی در خدمت شما هستیم با موضوعاتی که به عنوان مقدمه در واقع مبحث به ناچار مجبوریم در چند تا برنامه مطرح بکنیم و انشالله بعداً وارد موضوع شناخت سبک‌های مختلف و مشهور تلاوت مصری‌ها بشیم. در جلسه قبلی ما عرض کردیم که خود سبک در هنر تلاوت دارای اهمیت خاصی است. تعریف سبک رو خدمت شما تقدیم کردیم و علل پیدایش سبک‌ها رو هم مورد بررسی قرار دادیم. امروز در این برنامه قصدمون این هست که انشاءالله در حوزه تقسیماتی که در مورد سبک‌ها وجود داره یه مقدار صحبت بکنیم. از اون جهت این تقسیمات اهمیت داره که در نهایت ما میخوایم به یک جمع‌بندی برسیم و تقسیم بندی خودمون رو که برای اولین بار توسط حقیر در مقاله ای ارائه شد در چند سال گذشته و مورد استقبال جامعه قرآنی قرار گرفت، این تقسیم بندی رو در واقع مطرح بکنیم. خب مصری ها اصولاً چون علاقه مند به تلاوت قرآن هستند و سمیعه ها یا همون شنونده های حرفه‌ای هنر تلاوت، از قدیم الایام علاقه مند بودند که قرا رو به نوعی طبقه بندی بکنن. حالا گاهی این کار رو بر اساس صدای اون قاری انجام میدادن و تحت عنوان تقسیماتی مثل صوت الذهبی، صوت الملائکی، صوت المعبر یا صوت الماسی، صوت الفزی، انواع این به اصطلاح تقسیم بندی ها، یعنی صدای طلایی، صدای نقره‌ای، صدای تعبیر کننده، صدای به اصطلاح ملکوتی و امثال این صداها، این تقسیم بندی ها رو ما زیاد میشنویم و میدیدیم در تعابیری که مصری ها به کار میبردند، خصوصا در کتاب های مربوط به معرفی قرا مثل کتاب اباقرت التلاوه یا بعضی از افرادی که به ایران اومدن از قاریان بزرگ مصری، از مشاهیر، گاهی می‌دیدیم که اینها قرا رو خودشون به نوعی طبقه بندی می‌کنن. یکی از طبقه بندی های مشهور طبقه بندی بود که مرحوم محمد هلواوی ارائه کرد که در زمان خودش با استقبال مواجه شد، اما خب ایراداتی هم این نوع تقسیم بندی داشت که عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. ایشون اومدن و فرمودن که در مصر ما قرا رو به چهار گروه تقسیم بندی می‌کنیم. یکی همون قرا کلاسیکی هستن که معمولاً در تلاوتشون به اجرای کامل مقامات می‌پردازن و همون شیوه قرار جواب و جواب الجواب رو در مقامات مورد استفاده قرار میدن که میتونیم اگر با این نگاه بخوایم نگاه بکنیم به قرا کلاسیکی، امثال مصطفی اسماعیل یا شهات انور رو میتونیم از این گروه نام ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم و السماء گروه دومی که ایشون فرمودند قراء شعبی هستند یا قراء مردمی، یعنی کسایی که بیشتر صدای آنها مورد استقبال مردم واقع میشه چون دارای نفس‌های بلندتری هستند، لحن‌های ساده‌تری می‌خونن که قابل فهم‌تر برای عوام هست و مردم عامی هست. لذا این سبک‌ها تحت عنوان سبک‌های شعبی مشهور شد، مثل سبک عبدالباسط، سبک طبلاوی و امثال اینها. طبقه بندی دیگر ایشون در حوزه قراء که سومین گروه هست، در حقیقت تحت عنوان قراء مدرن ازشون یاد شده. در این گروه از قراء ما هیچ تقیدی به اجرای کامل مقام ها نمی بینیم و هر لحظه ممکنه قاری تصمیم بگیره از یک مقامی به مقام دیگری برود و دائم این تغییر و تحولات و مدولاسیون ها در تلاوت این افراد اتفاق می افته، که از جمله این افراد میتونیم به عبدالفتاح شعشایی یا محمد عبدالعزیز حسان اشاره بکنیم. گروه چهارم گروه قنواتی ها هستند، یعنی قرای قنواتی، که قنواتی با غین البته، که از کلمه غنا گرفته شده. از دیدگاه ایشون یک عده زیادی از قرا در کشور مصر هستند که در حقیقت اینها احکام تلاوت را قربانی نغمات و موسیقی تلاوت می کنند و با هر قیمتی می خوان در حقیقت ملودی هایی رو که از قبل ساختند و طراحی کردند روی آیات پیاده بکنند. و خب در این پیاده سازی ملودی ها بعضن دوچار اشکالاتی تو حوزه احکام تلاوت، تجوید و امثال اینها میشن، که خب این قرا رو در حقیقت با اینکه طرفدارای خاص خودشون رو در کشور مصر دارن، به هیچ عنوان مورد تایید خواص نیستن این افراد. حالا چیزی که ایشون در حقیقت مطرح میکرد، مثلا میفرمودن که امثال محمود شهاد جزو این گروه هستن. خب حالا این جای بحث داره که آیا واقعا اینجور هست یا نیست. به هر حال این طبقه بندی یکی از طبقه بندی های مشهوری است که در مصر الان وجود داره و خب اولین کسی هم که در ایران این رو مطرح کرد مرحوم محمد هلباوی بود. باز در کتب مربوطه ما طبقه بندی های دیگری رو میبینیم تحت عنوان سبک های اصلی، سبک مستقل و سبک متأثر. در این طبقه بندی هم باز با توجه به محتوای درون سبکی، سبک‌ها به این سه بخش تقسیم شدن. سبک‌های اصلی سبک‌هایی هستند که انقدر از غناء لحنی برخوردار هستند که هیچ قاری قبل از اون سبک دنبال روی اون سبک نبوده و چنین سبکی رو ارائه نکرده و از جهتی هم این سبک‌ها به قدری قوی و مؤثر بودن که روی دوره‌های بعد از خودشون تأثیر گذاشتن. از جمله این سبک‌ها میتونیم به سبک محمد رفعت و مصطفی اسماعیل اشاره بکنیم. بعد از سبکای اصلی سبکای مستقل هستن که در حقیقت اینها هرچند که در حوزه تاثیرگذاری روی سبکای بعد از خودشون خیلی مؤثر نبودن، اما در این حال سبک مستقلی به حساب میاد و مشابه اون سبک رو در قبل و بعد ما نمیبینیم. منتها اشکالی که به این سبک وارد میکنن اینه که میگن سبکای مستقل دیگه نتونستن دنبال رو داشته باشن در بعد از خودشون، یعنی زمانی که اون قاری از دنیا رفت در حقیقت اون سبک متوقف ماند و دنبال روی نداشت. که مثلا یکی از نمونه های این سبک ها میتونیم به سبک عبدالعزیز علی فرج یا محمود عبدالحکم اشاره بکنیم. و اما گروه سومی که در این طبقه بندی وجود دارن سبک در واقع سبک‌های متأثر هستن که ما در این حالی که می‌بینیم این سبک‌ها دارای استقلال نسبی هستن، اما وقتی خوب به اینها دقت می‌کنیم می‌بینیم که مشابهت‌هایی با سبک‌های دورهای پیشتر از خودشون داشتن، مثل سبک کامل یوسف بهدیمی یا سبک شهاد محمد انور که در حقیقت اینها سبک‌های متأثرن. حالا این تأثیر میتونه از قرائ قبل از خودشون صورت گرفته باشه، میتونه از اون در واقع مکتب منطقه‌ای خودشون یا جغرافیایی خودشون در حقیقت صورت گرفته باشه. این هم یکی از انواع طبقه بندی های سبکی. و اما طبقه بندی دیگری که دیده میشه در برخی از صحبت‌های منتقدین هنر تلاوت و همچنین در مقالاتی که تو این زمینه در کشورهای عربی وجود داشته، یک نوع طبقه بندی است که بر اساس حیات یک سبک در واقع انجام شده. در این طبقه بندی سبک‌ها به سه قسمت یا سه نوع تقسیم میشن: سبک‌های زنده، سبک‌های مرده و سبک‌های فرسوده. سبک‌های زنده سبک‌هایی هستند که فرازمانی هستند، یعنی گذر ایام هیچ تأثیری روی اقبال عمومی نسبت به اون سبک‌ها نگذاشته و همچنان این سبک‌ها در جهان اسلام مورد توجه هستند و طرفدارای خاص خودشون رو دارن، مثل سبک تلاوت مرحوم منشاوی.
الله الذي يرسل الريح
یا عبدالباسط یا مصطفی اسماعیل گروه دوم سبکای مرده هستند که در حقیقت مشمول گذر زمان بودند و به مرور طرفداران خودشون رو از دست دادند، یعنی با گذر زمان دیگه کسی دنبال روی اون سبکا نبوده، در حقیقت مخاطب جدیدی به دست نیورده این سبکا، مثل سبک محمد سلامه یا سبک علی محمود و امثال این هاست.
ولکم فیها ما تشتهی ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم.
و گروه سوم در این طبقه بندی سبکای فرسوده هستند که به اونها سبکای پیر یا فرسوده میگن، از این جهت که هنوز هم هرچند داره اقبال عمومی هستن، اما در مقایسه با دوران اوج این سبکا و شکوفایی این سبکا دیگه به قول معروف اون استقبال عمومی صورت نمیگیره از این سبکا. برای نمونه مثلا سبک خودش مرحوم محمد رفعت، یا سبک ابوالعین شعیب شعر رو میتونیم نام ببریم که جزء سبکهای فرسوده به حساب میاد. اینها تماماً طبقه بندی هایی است که توسط منتقدین ارائه میشه. البته به هر کدام از این دسته بندی ها یا تقسیمات میتونیم اشکالاتی رو وارد بکنیم. مثلا در اون طبقه بندی مرحوم محمد حلواوی معلوم نیست که مبنا در واقع طرفداری مردم هست یا مبنا ارائه نغمات هست، چون نگاه میکنید شما در اون طبقه بندی قرای شعبی رو به واسطه استقبال عمومی توی این گروه قرار داده، در حالی که قرای کلاسیک هم استقبال عمومی داشتن، مثل مرحوم مصطفی اسماعیل یا شهات انور. یا اینکه مثلا گفته میشه که قرای مدرن کسایی هستن که تقید خاصی به یک مقام ندارن و دائما در حال انتقال و تحول هستن. خب میدونیم که در همین حوزه اگر بخوایم آنالیز بکنیم و تجزیه و تحلیل بکنیم، خوندن کسی مثل حسان در این حوزه با عبدالفتاح شعشایی کاملا متفاوته، از این جهت که عبدالفتاح رو کرده مفهومی و القاء معانی بیشتری در تلاوت خودش داشته.
من
بنابراین معیارهایی که در این تقسیم بندی ها ما مشاهده می کنیم معیارهای ثابتی نیستن که با یک ملاک و معیار بتونیم همه اینها رو بسنجیم و مورد تمیز قرار بدیم. خب با توجه به صحبتهایی که ارائه شد، در حقیقت متفاوت بودن ملاک ها معتبر بودن این نوع طبقه بندی ها رو زیر سوال میبره، اما دونستن این تقسیمات از جهاتی خوب بود و ذهنیت در حقیقت شنوندگان عزیز رو برای طبقه بندی جدیدی که در حقیقت در برنامه آینده انشالله ارائه خواهد شد آماده میکنه. ضمن این که من باید عرض بکنم که در برنامه آینده ما با موضوع بحث علل تفاوت سبکا در حقیقت بحث خودمون رو دنبال میکنیم، چون خیلی از افراد اجمالا متوجه تفاوت سبک‌ها میشوند اما نمیدونن که این تفاوت‌ها به چه مواردی در خوندن قرآن برمیگرده. انشاءالله ما در جلسه آینده ضمن ارائه طبقه بندی جدیدی که ابداع خود حقیر هست به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.